بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع سخنانی که متقدمین یا متأخرین رضوان الله علیهم در این فرع یاد شده بیان کردن ذکر شد و خطوط کلی مبانی اینها و فروع اینها تا حدودی مشخص شد. نوبت رسید به والذی ینبغی ان یقال که اون جنبندی نهایی بود. اشاره شد به این که این قید زمان مثل قید مکان گاهی در محور اصلی اجاره عقد می شود بر اساس وحدت مطلوب، مثل این که مستأجر به اجیر می گوید شما را اجیر اجاره کردم یا دابه شما را اجاره کردم، که این متاع را در زمان معین در مکان معین برسانید، که جمعا زیر پوشش یک مطلوب است و انشاء متوجه و مطلوب واحد شد. حکمش این است که اگر در زمان معین در مکان معین نرسوند، چیزی از اجرت و مسمى طلب ندارد، چون که اگر در زمان معین به مکان دیگر رسون از نقش سهمی ندارد، یا در زمان دیگر به مکان معین رسوند هم سهمی ندارد، زیرا زمان معین مثل مکان معین به عنوان یک مطلوب بسیط زیر پوشش انشاء آمده. در اینجا یا اصلا شرطی ذکر نمی شود، یا اگر شرطی ذکر شد باید این چنین شرط بکنن که اگر در زمان معین به اون مکان نرسوندی هیچ سهمی نداری. شرط سقوط در اینجا صحیح است، شرط تقلیل مخالف با مقتضای عقد است و باطل، یعنی برخلاف همه اون سخنان یاد شده که گفتن اگر شرط تقلیل نقصان بکند صحیح است، شرط سقوط اجرت بکند باطل است. اینجا کاملا به عکس است، اگر شرط سقوط بکند صحیح است، شرط نقصان یا تقلیل بکند باطل است. یعنی قبلا در مفروض دیگر این چنین میگفتن و روایت حلبی هم این چنین بود که اگر مستأجر به اجیر بگوید به این شرط که اگر در زمان معین به اون مکان معین نرسوندی دیرتر رسوندی، این مقدار از اجرت کم می شود، این صحیح بود. و اگر شرط بکند که در زمان معین در مکان معین نرسوندی اصلا سهمی از اجرت نداری، این باطل است. این مضمون روایت حلبی بود. بر اساس این تحلیل و این تفریع هم کاملا به عکس می شود، یعنی اگر بگوید به این شرط که در زمان معین در مکان معین نرسوندی هیچ حقی نداری، این شرطون صحیح و مشروع. و اگر بگوید به این که اگر در زمان معین نرسوندی دیرتر رسوندی مقداری از اجرتت کم می شود، شرطون باطل و فاسد. چرا؟ چون فرض در این است که زمان معین مثل مکان معین یک مطلوب بیش نیست و انشاء هم متوجه همین مطلوب واحد شد. مستأجر به اجیر گفت شما را یا دابه را اجاره کردم یا شما را اجیر کردم، که این متاع را در زمان معین در مکان معین برسانی بلا غیر. اگر شرط کند که در زمان معین به مکان معین نرسوندی هیچ سهمی نداری، این شرطی است موافق با مقتضای عقد، مؤکد مقتضای عقد است. چون که ریشه این سخن را شهید اول بیان کرده، بعد مرحوم سید صاحب عروه همون را تبعیت کرده و پذیرفته، منتها مرحوم سید فرع را از مسیرش منحرف کرد، خواست بگوید روایت این چنین میگوید. نه، اگر ایشون به روایت و به کلام اصحاب اسناد نمیداد و الذی ینبغی ان یقال میفرمود، این حکم همین است. یعنی اگر وحدت مطلوب باشد که زمان معین و مکان معین یک مطلوب باشد و متعلق اجاره، مقتضای عقد این است که اگر شرط بکند که در زمان معین نرسوندی اجرت کمتری بگیری، این شرط باطل و فاسد چون مخالف مقتضای عقد است. و اگر شرط بکند که هیچ سهمی نداری اگر در زمان معین نرسوندی، شرطون صحیح و مؤکدون مقتضای عقد. چرا؟ چون یک مطلوب هست ولا غیر و اون متعلق اجار است. مثل این که اگر مستأجر به اجیر بگوید شما را اجیر کردم که روز عرفه روزه بگیری، اگر شرط بکند که روز دهم روزه گرفتی، روز دهم که مشروع نیست، روز هشتم یا یازدهم روزه گرفتی، هیچ سهمی نداری، این شرطون مطابقون لمقتضی عقد و صحیحون. و اگر شرط بکند که در روز ترویه روزه گرفتی، این مقدار از اجرتت کم بشود، شرطون باطلون فاسد. برای اینکه شرط مخالف مقتضای عقد است. عقد شما به عنوان وحدت مطلوب زمان در اونجا مأخوذ شده است ولا غیر. و شرط تقلیل اجرت یا اجاره بکنید، این مخالف مقتضای عقد است. این فرع اول. بله، فرق نمی کند اگر ان قصورن باشه، هیچ استحقاق هیچ چیزی ندارد ان قصورن. چرا؟ برای اینکه محور اصلی اجاره زمان و مکان به عنوان امر واحد متعلق عقد اجاره است. مثل اینکه مستأجر این متاع را در مکان دیگر برد، هیچ سهمی ندارد. همون طوری که زمان دیگر مطلوب نیست، مکان دیگر هم مطلوب نیست. از در مسائل شرعی نظیر رسیدن در روز عرفه به سرزمین عرفات که اون مطلوب است ولا غیر، وگرنه روز هشتم یا دهم که در عرفه موندن نقشی ندارد. از در مسائل تجاری همین مثالی که در صحیحه حلبی بود یا روایت حلبی بود که گفت اینی تکاره تو ابل هازا، برای اینکه اینی اخاف و انیفوتن سوق، نظیر نمایشگاه بین المللی که اقتصاددانها یا کسانی که دستن در کار مسائل تجاری و اقتصادیان سعی میکنن از نقاط مختلف دنیا با هواپیما خودشونو در اون نمایشگاه بین المللی در اون چند روز مشخص برسانن. یه روز دیر تر بیان، کل این غرفه ها تعطیل است، سودی ندارد جز ضرر. اگر به عنوان وحدت مطلوب زیر پوشش عقد اجاره آمد، کاملا حکم به عکس اون روایت حلبی است. یعنی اگر شرط تقلیل اجاره بکنن شرطون فاسد و شرط سقوط اجرت و اجاره بکنن شرطون صحیح. هیچ احرام نداشته باشد چون خودش اقدام کرده بر حد که عمل. مثل باشه ان قصورن که این شخص عهده‌دار خسارت قاصرانه او نیست. مثلا اگر کسی اتومبیل را کرایه کرده، به راننده گفته بار را از تهران به قم ببر، این شخص راه را گم کرده، از به جای قم به کاشان رفته، خودش متضرر شده، اما ضرر قاصرانه او را که مستأجر نباید ترمیم بکند، گذشته از این خود مستأجر متضرر می شود. خب این حکم اصل. حالا البته در مقام اثبات اگر تنازع اجیر و مستأجر شد در محکم راه اثبات چیست، اون بحث جدا طلب میکنه. اما بحث در بحث فقهی و بحث مقام سعود است. این یه مقام. مقام دیگر این است، فرع دیگر این است که به نحو وحدت مطلوب نیست که زمان معین مثل مکان معین مطلوب باشد و زیر پوشش عقد اجاره و متعلق اجاره قرار بگیرد. این طور نیست، بلکه زمان خارج از محور اصلی اجار است. در اینجا سه حالت دارد که دو حالتش صحیح هست، حالت سوم باطل. حالت اولش این است که وقتی مکان معین محور اجار است بلا غیر، زمان نقشی ندارد، گاهی شرط میکند، میگه به شرطی که در زمان معین به مکان برسانی، این شرط نافذون و تخلف او خیار تخلف شرط می آورد. و اگر مستأجر فحص کرد که اجرت المسما به خودش برمیگردد و او هیچ سهمی از اجرت المسما ندارد و اجرت المثل طلب میکند به مانندون، اگر فصل نکرد که اجرت المسما و اجیر برمیگردد. این یک قسم. قسم دوم شرط تقلیل و کاهش است. میگوید اگر که با لسان نفی، اگر در زمان معین به اون مکان معین نرسوندید، فرون مقدار از اجرت یا اجاره کم بشود. این هم شرط نافذ. سوم آن است که اگر در زمان معین به مکان معین نرسوندی، هیچ سهمی از اجرت یا مال اجاره نداشته باشی. این شرط مخالف لمقتضی العقد و فاسد است و احیانا فساد او ممکن است به عقد هم سرایت بکند. اینم مقام ثانیه بس یا فرع ثانیه بس. شاید روایت همین را بخواهد بفرماید سعدی حلبی. فرع سوم آن است که هر دو طرف مورد اجاره باشد، هر دو طرف مورد اجاره باشد، یعنی هم در زمان معین هم در زمان دیگر. به این نفع که اگر در مکان زمان معین در مکان معین رسوند اجرتش این مقدار، و اگر در زمان دیگر به همون مکان معین رسوند اجرتش فلان مقدار، که هر دو طرف متعلق اجاره باشد، نه اینکه شرط باشد، هر دو طرف متعلق اجاره باشد. در اینجا گاهی به اجارتن واحدتن این عقد بسته می شود، گاهی به اجارتین و عقدین. اگر به اجارتن واحدتن این عقد بسته شد، اونها که ابهام متعلق را، جهل متعلق را و مانند اون را مانع صحت اجاره می دونن، میگن این اجاره اجاره باطل است، چون لا یدری علی مازا یقده. نظیر این خطه و رومیان کزا و این خطه و فارسیان کزا که فتوا اطلان دادن. بعضی ها در همین زمینه فتوا به صحت دادن، این گونه از ابهام متعلق را مانع صحت عقد اجاره ندانستن. خب اگر چنونچه تنها مشکل ابهام متعلق اجاره است، این چون مورد اختلاف است، بعضی ها صحیح میدونن بعضی ها باطل، ممکنه در اینجا بعضی فتوا به صحت بدن بعضی فتوا باطل. ولی اگر این چنین اجاره بسته بشود که امر دائره بین تمام و نقص نباشد، بین ثبوت و سقوط باشد، این فرض مال اون جایی بود که اگر در زمان معین رسوندی اجاره تام بست فلون مبلغ، اگر در زمان دیگر تأخیر کردی رسوندی اجاره ناقص است، که امرینی که متعلق اجاره است، یکی مال اجاره تام دارد، یکی مال اجاره ناقص، که امر بین تمام و نقص مال اجاره یا اجرت است. ولی اگر امر دائر شد بین ثبوت و سقوط، که اگر در زمان معین به مکان معین رسوندی مال اجاره اینقدر، و اگر در زمان دیگر رسوندی هیچ سهمی از اجرت نداشته باشی، که ما لم یهت به جمعی کرا، این باطل است لوجهین اند بعضن و لوجهن اند آخرین. اونها که ابهام را مانع صحت می دانن می گوین این فرض دو سبب دارد برای بطلان، یکی ابهام متعلق اجاره، یکی این که این اجاره بلا اجره مثل بیع بلا ثمن است دیگر و جد متمشی نمی شود. اگر کسی بگوید بیع تو که بلا ثمن، یعنی مبی را به عنوان بیع تملیک تو کردم، یه وقت اسم میگد وهب تو که این تام، یه وقتی بیع را انشاء میکند، یعنی تملیک بیعی دارد بلا ثمن، این جدش متمشی نمی شود، چون انشاء بی انشاء مبادلت و مالن به مالن است، نه امشاء انشاء تملیک رایگان. یا بگوید به اینکه اشتری تو بلا مبی، من سمن را تملیک میکنم بدون مبی، این جد متمشی نمیشود. اگر محور اجاره دو چیز بود: در زمان معین در مکان معین دارای اجرت، در زمان دیگر به همین مکان معین بی اجرت. این اند بعضن دو سبب دارد برای بطلان: یکی ابهام متعلق، یکی نفی اجاره، مال اجاره. عقد اجاره بدون اجرت مثل بیع بلا ثمن است، جد متمشلی می شود. و اند آخرین، اونا که ابهام را مانع صحت عقد اجاره نمی دانن، یک سبب برای بطلان هست و این است که این اجاره بلا اجرتن هست، اجاره بلا اجره مثل بیع بلا ثمن است، باطل. خب اینم یه فرق. یه وقت است که اینها هر دو به صورت شرط در آمده که حکمش مشخص، یه وقت هر دو به عنوان متعلق در آمده که حکمش هم مشخص. یه وقت است که هر دو متعلق اجاره است اما به عقدین، نه به عقدین واحدین. اگر به عقدین بود، اینجا خب یقینا صحیح است، مشکل اشکال در ناحیه عقد نیست، اشکال در عدم قدرت بر وفاست. بیان و زالش این است که تمام این نزاها در ابهام و تعین مال اونجاییست که بگوید اجاره دادم یا اجیر کردم شما را، اما هازا و اما زاک، شما را اجیر کردم که این متا را به اون مکان برسانی، یا در این زمان یا در اون زمان. اگر در این زمان رسوندی این مبلغ، اگر در اون زمان رسوندی فلان مبلغ. که اجاره یکیست، عقد اجاره یکیست، متعلق مبهم است. یه وقت است که نه، از همون اول دوتا اجاره است. میگوید اجیر کردم شما را برای زمان معین در مکان معین به فلان مبلغ، در زمان دیگر به همون مکان به مبلغ دیگر. این دوتا عقد است، دوتا اجاره است، هیچ ابهامی نداره. در اینجا اگر آن باز دائر بود بین تمام و نقص، باز صحیح است. هر دو اجاره مال اجاره داشت، هر دو عقد مال اجاره داشت، منتها یکی کم یکی زیاد، هر دو صحیح است. ولی اگر امر دائر بود بین ثبوت و سقوط، یک اجاره عقد اجاره اجرت دارد یا عقد اجاره فاقد اجرت است، خب این یقینا باطل است. یکی یقینا باطل، یکی یقینا صحیح. یکی یقیناً باطل، یکی یقیناً صحیح. و منشأش هم ابهام نیست تا مجموع بشه باطل. منشأش آن است که اون عقد اجاره‌ای که فاقد مال و اجره است، او باطل است. اون عقد اجاره‌ای که واجد اجرت و مال و اجاره است، او صحیح است. پس اگر چون چه هر دو متعلق اجاره بود، کل واحد به عقدن بهیالهی و حاله، هر دو صحیح است. اون تو اشکالی که هست این است که مستأجر نمیتواند به هر دو وفا کند. مثل اینکه کسی به خیاط بگوید این لباس را شما را اجیر کردم برای اینکه لباس را به صورت عبا در بیاوری این مبلغ، به صورت قبا در بیاوری اون مبلغ. دو تا عقد است، دو تا اجاره است، هر دو صحیحه، من تو اون نمیتواند وفا کند، هر کدوم را وفا کرد یکفی. اما اگر بگوید این را اگر قبا در آوردی کذا و اگر عبا در آوردی کذا، این ابهام در متعلق اجاره است و قائلین به این که ابهام ضرر دارد فتوا و بطلان میدهد. پس گاهی دو تا اجاره است در عرض هم، اشکال در عدم و ضعف قدرت اون اجیر است که نمیتواند جمع بکنه، و گاهی نه، اشکال در ابهام متعلق است که اصلا متعلق اجاره مبهم است. بنابراین اگر به این صورت که متعلق یکی مبهم باشد، بعضی قائل به صحت و بعضی قائل به بطلان، اگر متعلق ها متعین باشد منتها عقد دو تا باشد، همه فتوا به صحت میدن. و اگر هر دو دارای اجاره بود، هر دو صحیح است. اگر یکی فاقد اجاره بود، مال اجاره بود، دیگر واجد، اون فاقد یقینا باطل، اون واجد یقینا صحیح. هذا تمام الكلام فی ما یرجو الی الاثبات، ذم الى الثبوت. اما در مقام اثبات اجیر و مستاجر اگر دعواشون به محکمه رسید، اون محکمه شرعی است که باید استنباط کند که کدام یکی از این فروع یاد شده مورد قرارداد طرفین بود. شرط تقلیل نه، در بعضی موارد وقت مطلوب باطل است چون برخلاف مقتضای عقد دیگه. نه، اگر شرط تقلیل بکنیم معناش آن است که با اینکه مطلوب این است که این شخص در زمان معین در مکان معین برود ولا غیر، معذالک اگر در زمان دیگر به اون مکان معین رسید مقداری اجیر استحقاق داشته باشد. این چه استحقاقی است؟ بله دیگر، بله بل با مخالف مقتضای عقد است. و عقد اگر محورش مکان و معین و زمان معین بود، زمان اونچنان نقش تعیین کننده دارد که مثل مکان است، یعنی روز نهم اونقدر نقش دارد که سرزمین عرفات اون نقش دارد، روز ترویه در عرفات نقشی ندارد، چون که روز نهم در مشعر نقشی ندارد، زمان معین در مکان معین. این از نظر مسائل عبادی. از نظر مسائل اقتصادی و تجاری همین است که در روایت حلبی آمده اینی اخاف ان یفوتنی از سوق. این نمایشگاه بین المللی که از نقاط دور و نزدیک در یک کشور جمع می شوند مدتش مشخص است، یک هفته است. اگر کسی از اقصا بلاد حرکت کرده برای اینکه کالای را عرضه کند یا کالای را ابتیا کند، این باید در زمان معین در این مکان معین حضور داشته باشد. اگر در زمان معین به مکان دیگر رسید ضرر کرده، و اگر در زمان غیر معین به این مکان معین رسید باز متضرر شده. در یه همچون موردی که زمان نقش تعیین کننده دارد مثل مکان، اگر شرط سقوط اجاره بکنند سقوط اجرت بکنند صحیح است، شرط تقلیل بکنند مخالف مقتضای عقد است. خب با این بیان ها اون چرا که مرحوم شهید ثانی از شهید اول نقل کرده و خودش هم اظهار نظر کرده، بعد مرحوم صاحب جواهر آمده رد کرده، تا حدودی همه این فرمایش ها مشخص میشه. مرحوم شهید اول آمده فرموده به این که گرچه اصحاب فتوا و بطلان دادن اندشترات سقوط، ولی این سقوط مؤکد مقتضای عقد است. مرحوم شهید ثانی فرمود این حرفی است که مصنف یعنی شهید اول تنها او گفته ولا غیر، و فقط در این کتاب گفته در کتاب دیگر نگفته. این حرفی است متین، لکن برخلاف نص و فتواست، یعنی مسیر روایت و فتوا عوض شده. همون نقدی که بر مرحوم سید صاحب عروه یاد شد، همون مشابه اون نقد از فرمایش شهید ثانی بر شهید اول وارد استفاده میشه. شهید ثانی به شهید اول میفرماد که ظاهر روایت یعنی همین سید حلبی و ظاهر کلام اصحاب این است که کلال قسمین مورد اجاره اند، یعنی اگر در زمان معین در مکان معین رسوندی کذا، و اگر در زمان غیر معین به مکان معین رسوندی کذا، کلل قسمین مورد اجارن، نه به عنوان وحدت مطلوب یک قسم مورد اجاره باشد تا شرط سقوط مؤکد مقتضای عقد باشد. این فرمایش شهید ثانی. این فرمایش فی نفسه جزء فروعات یاد شده است، فرمایش متین نیست، اما روایت حلبی این رو نمیگد. روایت حلبی کلت طرفین را شرط می داند، نه کلت طرفین را متعلق اجاره. اگر کلت طرفین را متعلق اجاره بداند، ابهام را به همراه دارد که خیلی ها فتوا و بطلان عقد اجاره در صورت ابهام متعلق می دهند. کلت طرفین شرط است، یعنی محور اصلی ایصال به مکان معین است، این محور اصلی است. منتها به این شرط، به شرطی که در زمان معین برسانی، این یک. شرط دیگر، اگر در زمان معین نرسوندید مقداری از اجرت یا اجاره کم می شود. کلت طرفین شرط اون محور اصلی است، نه کلت طرفین متعلق اجاره است. البته کلت طرفین متعلق اجاره باشد، پیش کسانی که ابهام متعلق را زار نمی دانند صحیح است، ولی حسی حلبی رو نمی خواهد بگه. از اینجا یه مطلب دیگری که باز مرحوم صاحب جعفر بهش اشاره کرده در همین باب 13 است استفاده میشه و اون این است که اگر چنانچه ایصال به مکان معین محور اصلی بود، زمان به عنوان شرط مطرح بود نه به عنوان رکن، اگر اجیر در زمان معین نرسوند عملش حبت نیست، حتک نیست، چیزی سهم دارد. این همون روایت اول باب 13 است که بعضی ها درباره مسئله قبلی بهش استدلال کردن که اون استدلال ناتمام است ولی در این فرد تام است. روایت اول باب 13 که از مرحوم کلی نقل کرده است، سندش هم معتبر است، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و محمد ابن حسین عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم که روایت معتبر است عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت یقول، محمد ابن مسلم میگوید که من از امام باقر سلام الله علیه شنیدم که فرمود کنت جالسا عند قاضی من قضاة المدینه، من اونجا نشسته بودم. حالا چرا میرفتن، چی جور شد، یا اینها رو احضار کردن یا کاری داشتن، بالاخره همه اینها باید بحث بشه از جهت تاریخی. کنت جالسا عند قاضی من قضاة المدینه فاتاه رجلان فقال احدهما انی تکاریتو هازا یوافی بیست سوق یوم کذا و کذا، من کرایه کردم که این شخص در روز معین مرا در اون بازار برساند و هلم یفعل به انهو لم یفعل، این در روز معین مرا به مکان معین نرسوند، در اون بازار نرسوند. حالا امام باقر سلام الله علیه فرمود که من میشنوم این طرح مسئله را و قضای قاضی را هم شنیدم که قاضی این چنین گفت، قال فقال لیس له کرا، این اجیر یا این مجر هیچ حقی ندارد، کرایی ندارد. وقتی این قضا تمام شد امام باقر سلام الله علیه فرمود که قال فدعوته، من این شخص مستأجر را خواستم، قلت یا عبدالله، ای بنده خدا، لیس لک ان تذهب به حقه، با فتوای قاضی، با حکم این قاضی نمیتوانی تمام مال این اجیر را از بین ببری، چیزی به اون ندی. و قلت للآخر، به اون اجیر هم گفتم لیس لک ان تأخذ کل لذیس علیه، لیس لک ان تأخذ کل لذی علیه، همه اون اجرت و مال و اجاره هم نمیتونی بگیری چون در زمان معین نرسوندی، پس استله ها با هم مصالحه کنید، فتراد بینکما، بین خودتون رد و بدل کنید، مصالحه کنید. خب این ناظر به اون قسمت است که وحدت مطلوب نیست، ناظر به اون قسمت است که زمان معین شرط است، مثل مکان معین نقش تعیین کننده ندارد. این روایت اولا بر اون مسئله هم می شود و خیلی هم بیگانه از این باب نیست، لذا مرحوم صاحب مصالح رو در این باب نقل کرده است. خب بنابراین اون چیزا که مرحوم شهید ثانی فرمود به این که کلال قسمین مورد اجاره است، این چیزی نیست، کلال قسمین شرط است نه مورد اجاره باشد. مطلب دیگری که مرحوم شهید ثانی داشتن این است که ما اگر بیاییم اون جایی را که امر دائره بین تمام و نقص است بگوییم به دلیل اینکه اجاره برای مال و اجاره برای هر دو طرف تعیین شده است، معلوم شد هر دو طرف متعلق اجاره است. اونجا که امر دائره بین ثبوت و سقوط است بفهمیم به اینکه وحدت مطلوب است و اون طرفی که ساقط است اصلا مطلوب نیست. میفهمون این خوب هست اما این تغییر مسیر نسور باید است، چون اصحاب گفتن اگر اینجور کرد حکمش آنه، اگر اونجور کرد حکمش آنه، من میشه یه مقسم واحدی رو در نظر گرفتن. شما باید که مقسم واحد، فرع واحد را در نظر بگیرید، خارج از صورت مسئله سخن نگید، اون وقت بگوید سر صحت اول و بطلان دوم چیست. ظاهر حرف اصحاب این است که هر دو طرف یا متعلق اجاره است اونطوری که شهید ثانی خیال کردن، یا هر دو طرف شرط خارج از موضوع است منتها در ضمن عقد که کما هو الحق. چون هر دو طرف شرط است و اجاره مطلق است، اگر چون چه شرط سقوط بکند شرط مخالف مقتضای عقد است. این خلاصه ما ینبغی ان یقال بود. فرع بعدی را که مرحوم صاحب شرایع عنوان میکنن این است که چون آخرین مسئله‌ای که قبل از تفریعان مرحوم صاحب محققسانی صاحب شرایع دارن الحمدلله